درود به همه دوستان، با پادکست شاه کلید قسمت دومش در واقع در خدمتتون هستیم با دوست شفیق و گرم و گلستان ما دکتر کسرا رحمانی. در واقع دکتر داروسازی داره کسرا، آدم کار درست، موزیسین و خیلی خفن. ما قراره با کسرا قسمتی زیادی رو توی این پادکست داشته باشیم، چون یکی از اون آدمایی که من واقعا صحبت کردن بایش من رو به سر ذوق میاره و خب فوق العاده کلمه‌مون همیشه برای من جذاب بوده. یه خبر خیلی قشنگی هم داریم که یکی از کارهایی که کسرا اخیراً ساخته برای من فرستاد و فوق العاده بود، قراره در انتهای این پادکست حالا یه دقیقه و نیم اینا رو ازش بشنویم. حالا بعدا آدرسش رو هم می‌تونیم از کسرا بگیریم که ببینیم کجا می‌تونیم پیدا کنیم و کل کارو گوش کنیم و همین لذت ببریم. این قسمت ها هم می‌خوایم در مورد مرگ در واقع با کسرا صحبت کنیم. کسرا ایده‌شو داد و منم پذیرفتم، چون همیشه یکی از اون موضوعات در واقع اگزاتیک و یه مجهول حالا زندگی هر کسی میتونه باشه، کانسپت بسیار عجیب غریبیه، شاید اونقدر بهش فکر نکرده باشیم، اما هر موقع پیش میاد خب تاثیر عجیب غریب خودش رو میذاره. حالا کسرا از دیدگاه شخصی خودش و از دنیای ساینتیفیک شاید ازش بخواد صحبت کنه و من هم 100% حالا اون پایه‌ای که توی دنیای تغییر رفتار متقابل کسب کردم از اون دیدگاه هم می‌خوریم، هم صحبت کنم دیدگاه روانشناسانش و اینکه حالا تبعاتش چه چیزی میتونه باشه و چطوری اصلا بریم ازش بگذاریم و از این بحثا حالا بریم جلو تا ببینیم که چه چیزایی میخواد پیش بده. کسرا چطوری؟ درود بر تو.
سلام سیروس جان و سلام خدمت همگی. ممنون اول از این همه تعریفی که انجام دادی. و اینکه همونطوری که هم گفتی بحث امروزمون در مورد مرگ قرار بود باشه. خب شروع کنیم.
ببین کس رو مثلا بز بحث امروز رو اینجوری شروع کنیم، یه خورده پایه‌ای ببینیم که مثلا میتونیم یه خورده ای از این دیدگاه بهش نگاه کنیم که مثلا مرگ الان رخ داده. خب از این رخ داده مرگ میتونیم کم کم شروع کنیم به صحبت، بیایم عقب و عقبتر تا برسیم به بحث خیلی کانسپچوال از دنیای مرگ. در واقع مثلا میتونم من بحث اینجوری شروع کنم که شروع کننده این مفصل مرگ باشم، اینکه فکر کنیم مرگ الان رخ داده. خب یه اتفاقی، یه کانسپتی به نام مرگ الان اتفاق افتاده. میتونیم مثلا بریم سراغ اول مردم بگیم که خیلی با این مرگ جان
در مورد چه کسی رخ داده، یعنی خودمون این اتفاق
یا یه مرگی مثلا از عزیزانمون، نزدیکانمون، دوستامون، حالا هر آدمی رخ داده و ما خواهیم بررسیش کنیم توی آدم ها چه اتفاقی میفته، میتونیم از این دیدگاه اول بهش نگاه کنیم که خب خیلی از آدم ها زمانی که دارن به دنیا میان مفاهیم اولیه زندگی رو خود به خود به دیکشنری ذهنشون اضافه میکنن. خب فهم کنم شاید عجیب ترین اتفاق زندگی هر کس دیدن اولین مرگ زندگیش مثلا باشه، اینکه مثلا ببینه یه نفر مثلا بمیره و فهم کنم خیلی اتفاق عجیبی میتونه باشه. ولی مثلا توی دنیای تل رفتار متقابل، حالا من اخیراً توی همین مفصلم خیلی داشتم مطالعه میکردم، داشتم میدیدم که آدم ها اگه به فرض مثال کودکی خیلی خوبی داشته باشن، یعنی خانواده خیلی خفنی داشته باشن و اینها در واقع بتونن خیلی خوب کودکی کنن، خیلی خوب تو نوجوانی رشد کنن و خیلی خوب به بزرگسالی برسن، با یه معقولی
برن نرمالی باشن،
آره میتونن خیلی راحت با این معقوله مرگ کنار بیان. یعنی که خیلی مثل هر آدم عادی دیگه، یعنی با دیدن مرگ اونقدر شوکه شاید نشن، و اینکه زمانی هم که حالا برن جلو خودشون میدونن که یه دورانیه، بالاخره حالا یه آدمی بوده، نزدیک بوده، کلی خاطره داشتن، کلی اتفاق مهمی داشتن و این فوت شده، و خب حالا باید بابت این از دست دادنه، بابت این از دست رفتن عزیزی که خورده‌ای سوگواری کنن و بعد ازش گذر میکنن. اما مثلا این اتفاق تو خیلی از در واقع آدم‌هایی که شخصیت‌هایی به نسبت بگیم روش نکرده دارن یا تو خانواده بودن که کودکی سخت داشتن، معقوله مرگ همیشه خیلی خیلی سخت کنار میاد. یعنی شاید سالیان سال این از دست رفتگی و این سوگواری ادامه پیدا کنه، و بسته به اینکه چقدر اون کودکی میتونه کودکی به نسبت خوبی نبوده باشه، مرگ میتونه جایگاهش رو برای همیشه بعضا ثابت کنه، که توی خیلی از آدم‌ها این اتفاق فوق‌العاده بنیادی میشه، و اینکه میتونم بگم گاهن از توی اون فاز غم و سوگواری حتی بیرون هم نمیاد و بعد نیاز به روانکاوی، دارو درمانی و خیلی از این اتفاقها دارن. ولی خب مثلا اینجا اگه به اینجای صحبت برسیم، میتونم بگم توی اون فاز خیلی حتی آدمهایی که ضربای زیادی خوردن مگر رو نمیتونن راحت حلاجی کنن، مگه اینکه آدمهایی رو پیدا کنیم که یه خوردی اهل تفکر باشن و بعضا کودکی به نسبت نرمالی داشته باشن، توی اونها میتونیم بگردیم و یک پله مرگ رو بیاریم عقبتر که ببینیم چه معنی در واقع مرگ حالا میتونه مثلا داشته باشه و حالا معانی مرگ و کانسپت مرگ چیست رو اونجا میتونیم خیلی خوب در موردش بحث کنیم.
آره، من اینجا یه چیز خیلی جالب و کوچولو من میتونم اضافه کنم در ادامه صحبتات سیروس جان، اونم این که یه سندروم جالبی هست، حالا اینو ما زمانی که کلاسای روانشناسی میرفتیم به همون درس میدادن تو کلاس، به نام سندروم قلب شکسته یا broken heart syndrome، که به اصطلاح یه حالت درد مبهمیه در واقع، که به اصطلاح قلب واقعا درد میگیره و اون شکستگی و به اصطلاح در واقع توی روان فرد گسستگی و شکستگی اتفاق میفته، و دوره این بیماری، این سندروم، یه چیزی حول و حوش 1 ماه تا 3 ماه برآورد شده توی رفرنس ها، حالا جاهایی که ما به ما گفتن، چیزهایی که به ما گفتن، بین 1 تا 3 ماه شخص یک حالتی داره از افسردگی، یک حالتی داره حالا بعضن در موارد شدید درد قلبی، به قول معروف همون سوگواریه، حالا بسته به این که طرف چقدر به اون شخص حالا متوفا یا از دست رفته وابسته باشه، این بین 1 ماه تا 3 ماه به صورت طبیعی بروز میکنه و هیچ مشکلی هم نیست، که خلق فرد، مودش پایین میاد. حالا اتفاقی که میفته زمانی که فرد ناسالمه از نظر منتالی، از نظر روانی، حالا مشکلاتی داشته، هر اتفاقی که افتاده، این زمان طولانی تر میشه به اصطلاح، و میگذره و شخص با خاطرات اون فرد از دست رفته سعی میکنه که شبیه سازی کنه، سعی میکنه حالا یادش رو به اصطلاح نگه داره، و هی این سندروم قلب شکسته رو هی زمانش رو طولانی میکنه. آیا مطلب کمی کوچولی کوچولویی بود که خواستم اضافه کنم در کنار صحبتات که گفتی؟ خیلی قشنگ بود.
آره، خوب شد گفتش اینو. حالا من کلی هم خاطره برام زنده شد، یه استادی داشتم که خیلی دوستش داشتم و این استاد زمانی که فوت کرد واسه من همین چیزی که داره میگه اتفاق افتاد، یعنی به عین من همون 3 ماه برام طول کشید، واقعا هم بیشتر از 3 ماه نشد. حالا من نمیدونم، خودم فکر میکردم موف کردم، یعنی ازش گذشتم، ولی گویا حالا رفته بود، یعنی دقیقا من 3 ماه عشق میریختم دیگه، یعنی هر روزم همون خلق اندوهگینم رو داشتم، ولی بعد 3 ماه حالا ریکاوری شد و خب یه جوری حالا به خودم آمدم. کسی یه مسئله هستش، من خیلی وقت پیشا حالا یه زندگی دارم به نسبت که با فلسفه خیلی آغشته شده، فلسفه حالا نه به اون دیدگاهی که مثلا فلسفه چیست و زندگی چیست و از یعنی، فلسفه منظورم اینه که همیشه سعی میکنم به اتفاق خیلی عمیق نگاه کنم، حالا با توجه به تایپ شخصیتی من هر چیزی که هست، و خیلی وقت پیش داشتم به مرگ که فکر میکردم، داشتم اینجوری با خودم تصور میکردم که چقدر ما آدم ها بعضا این مقوله رو جدی گرفتیم و اینکه چقدر واسه اون اهمیت خیلی زیادی داره و بزرگترین باگش به نظر من اینه که تا زمانی که اتفاق نمیفته بهش فکر نمیکنیم. خب یا که مثلا حتما اون اتفاق باید واسه یه آدم خیلی نزدیک بیفته تا ما بهش فکر کنیم، که به نظرم این باگ داره. یعنی هر آدمی نیاز داره همون جوری که مثلا نمیدونم به پول دار شدن فکر میکنه، همون جوری که به موفقیت فکر میکنه، همون جوری که به خیلی چیزها فکر میکنه، به مرگ هم فکر کنه. من اینکه دائما حالا نه 24 ساعت زندگیش به مرگ فکر کردن باشه، ولی پشت گوشش داشته، یعنی کنار گوشش داشته باشه که آقا من اینو مثلا یه روزی آره اتفاق میفته. و قاعدتا داشتم به این فکر کردم که چی میشه مثلا خب یه آدمی اون ور دنیا مثلا ببین مثلا میگه از هر 3 ثانیه یه نفر به دنیا میاد و یه نفر میمیره. خب یعنی که اینجوریه به قول آماری که ما داریم، ولی ما نسبت به هیچ کدوم از اینا ناراحت نمیشیم. یعنی همین الان هم که کرونا اتفاق افتاده مثلا 2 میلیون نفر حالا تو دنیا گرفتن که مثلا تصور کن 400 هزار نفر مثلا مردن، ولی ما هیچ حسی بهشون نداریم. ولی زمانی که این واسه یه آدم خیلی نزدیک میفته ما احساس عجیب و غریب داریم. من داشتم فکر کردم که این حالت طبیعی نیست واسه ما توی قرن 21. داشتم بعد هی برمیگشتم هی مثلا بابت همین یه تفکر ساده مثلا من کلی تاریخ خوندم، هی رفتم مثلا عقبتر و دیدم خود همین مقوله سوگواری و مرگ خیلی تکامل یافته است توی بشریت. یعنی حس میکنم یه جور شاید هم مکانیزم دفاعی باشه برای بشر بابت اینکه زمانی که یه مرگ اتفاق میفته مثلا نمیدونم شاید مثلا 10000 سال پیش خب یه مثلا یه گروه آدم بودن مثلا 20 نفر بودن، یکی که میمرده اون 19 نفر دیگه باید حواسشون میبوده که بیشتر مراقب خودشون باشن، 18 تا میشدن باید بیشترتر مراقب خودشون میشدن و این مکانیزم دفاعی رو از اون موقع میگیره. ولی تو قرن 21 میگم برای من اصلا چیز یعنی حل شده نیست. یعنی همیشه باهاش مشکل داشتم چرا آدم ها به این شدت ناراحت میشن و خب این همیشه توی ذهن من میگشت توی دنیای به نام مرگ. نمیدونم نظر تو چیه در موردش.
خب خیلی جالب گفتی که مکانیزم دفاعی. به نظر من هم حس میکنم نوعی مکانیزم دفاعی در مقابل احساس ما نسبت به بقا. چون همونطوری که توی علم هم مثلا تا به الان چیزهایی رو که دنبالش گشتن در منباب مثلا خود ماهیت مرگ به دنبال جاودانگی بودن همه. یعنی همه دنبال دارویی هن که تولید بشه تا بشر بتونه مثلا به جای 100 سال 200 سال عمر کنه یا حتی بیشتر. و اینکه خب سوال خیلی اصلا دلیلی اینکه من این بحث رو به فکرم رسید که انتخاب کنیم در موردش صحبت کنیم این بود که کسی هیچ وقت از واقعیت مرگ، در واقع حقیقت مرگ شاید بگم بهتر باشه، چیزی رو برای ما توضیح نداده. کسی از مرگ بر نگشته که بگه آقا داستان اینه، مرگ این شکلیه، اونور چه خبره، اونوری اصلا وجود داره. حالا نمیدونم تو به نظر خودت بعد از مرگ، زندگی بعد از مرگ میخوام ببینم نظر چی، اعتقاد داری اصلا؟
خیلی دنیای فیزیکی رو درک نکردم و توی دنیای در واقع کانسپچوال زندگی کردم. آره ولی دنیای کانسپچوال من احساسی نبوده هیچ موقع، خیلی خیلی منطقی بوده و من نمیدونم شاید مثلا از اون آموزه های بچگی مگه فکر کنی و مثلا بخوام با اونا صحبت کنم شاید تا یه سنی بهش اعتقاد داشتم، اما از این سنی بعد نمیدونم حس کردم بهتر اصلا بهش فکر نکنم. حالا نمیدونم هیچ موقع سعی نکردم نمیدونم جلو همه بگم که نه اعتقاد ندارم خیلی سفت و سخت و اینا، اما بعد یه مدتی هم به این داشتم فکر میکردم که بودن و نبودنش توی دنیای کانسپچوال منطقی من اونقدر چون تأثیری نداره پس منم کاری بهش ندارم. حالا اگه بود بود، نبودم نبود، چی میگم یعنی اینجوری بوده برای من همیشه.
آخه واسه من جالب بود مثلا که فرض کن من یا شما به عنوان یه نفر آدم مثلا کسرا رحمانی یه دستش قطع میشه یا چهار دست و پا، مثلا چهار تا دست و پاش همه با هم قطع میشه. و سوال من اینه که آیا هر کدوم از اون دست و پاها یک دونه کسرا رحمانی هن، یا آیا من اگر دست و پاها رو جدا کنم کسرا کانسپتش فرق میکنه، یا من همون آدمم که قطعا همون آدمم، یعنی مثلا نمیتونی تو به دست و پای من بگی که اینا کسرا بودن و پنج تا کسرا داریم الان، نه یه دونه است. و اون چیزی که بهش میگیم کسرا، خب در واقع یه، حالا نمیگم روح، چون روح خیلی دینی و خیلی مذهبی میشه به اصطلاح، من میگم یه هسته مرکزی همه ما داریم قطعا دیگه. اینو که قبول داری؟
آره 100%.
من سوال اصلیم، حالا شاید یک مقداری خاص‌تر در مورد مرگ بخوایم صحبت کنیم، اینه که واسه من همیشه سوالی که سر اون در واقع هسته مرکزی چه بلایی میاد، یعنی مثلا بعد از مرگ آیا اون در یک قالب دیگه بر اساس حالا فیزیک اینشتین یا فیزیک کوانتوم یا حالا نظریات استیون هاوکینگ به حیات خودش امکان داره ادامه بده، یا اینکه نه مثلا از بین میره، یا حالا در قالب ژنتیک در ژن نسل بعد دوباره آدمی متولد میشه که اون آدم خیلی از نظر ویژگی ها شبیه منه. میخواستم نظر تو رو بدونم.
خیلی قشنگ بود. من همیارانشم یه لبخندی الان دارم به صورت، هم یه لبخند برای خودم آشنه، لبخندیه که سورپرایز میشم از اتفاقات، و لبخندیه که یکی دو بار در یه روز سورپرایز بشم سال اتفاق نیفتاده برام خود دیجارش. آره و اینکه آره خندم از این میگیره که خیلی به نظر مسئله جالبیه. خب خیلی از اتفاقات در دنیا میفته که من مثلا بهش فکر میکنم میگم خب پیشو گرفتن اونقدر شاید مثلا جذاب نباشه، اما این چیزی که میگی در نوع کانسپت خودش خیلی جذابه. یعنی آره مثلا شاید از نظر دینی اسمشو روح نذاریم، اما چه اتفاقی میفته؟ حالا این هسته درونی که گفتی توی دنیای روانشناسی، خب من نمیدونم اون از کی شنیدم یا جای خوندمش، صحبت از این بود که آقا ما انسان ها میگم مثلا یکی رو داریم درونمون که باش صحبت میکنیم توی ذهنمون. خب مثلا تو مثلا به خود داری فکر میکنی، به این فکرها رو انگاری که داری بلند بلند میگی. بعد خیلی روانشناسا میگن آقا اگه تو حسه درونی نداشته باشی، پس اون حرفا رو داری به کی میزنی؟ و اینکه کیه که اگه خودت مثلا با خودت مثلا داری فکر میکنی و میگی من اون حرفا رو به خودم میزنم، خودت که اون حرفا رو باید بدونی دیگه قبل اینکه بزنی، پس چرا به زبون میاریش؟ میدونی چی میگم؟ یعنی یه اتفاق فراتر از حتی به نظر شخصی من، نه علمی نه اتفاق، به نظر شخصی خودم یه اتفاق فراتر از من خالی وجود داره. یعنی همون چیزیه که شاید مثلا تو الان اسمشو هستی درونی گذاشتی، شاید هم حالا خیلی از نمیدونم اسپریچوالیستای قدیمی مثلا هیچ جوابی براش نیورده، اسمشو انرژی درونی گذاشتن، خیلی اسمشو روح گذاشتن، ولی خب خیلی به نظرم جذابه. به نظر من هم این که ادامه پیدا کنه در فرم‌های مختلف، نظریه مثلا یه نظریه عین داروین خیلی به نظرم جذابه. و اگه حالا من این که حالا شدنی هست یا شدنی نیستش رو واقعا نمیتونم نظر بدم، چون که اون حسن حوزه تخصصی من نیست، اما برای من خیلی جذابه. یعنی حتما اینو که مطرح کردی دنبالش خواهم رفت و از نظر بیولوژی حالا سعی میکنم خیلی بهش بپرزم، ولی واقعا جذابه به نظرم. یعنی چی میشه، چه بلایی سرش میاد، من نمیدونم. به نظر من میگم خود من اگه بخوام خیلی بهش منطقی نگاه کنم فکر می‌کنم از بین بره. خب اما اون چیزی که شواهد نشون داده این که مثلا یکی عین من، مثلا عین سیروس ماجر، مثلا هزار سال پیش با همین قیافه با همین تیپ و ظاهر مثلا وجود داشته، اون خیلی مثلا بحث برانگیزه دیگه. این که مثلا من توی خانواده‌ای مثلا توی نمیدونم خاورمیانه مثلا به دنیا اومدم، بعد یکی دیگه مثلا توی اروپا مثلا توی خانواده هزار سال پیش عین من به دنیا اومده، بعد من شبیه هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام نیستم، بعد مثلا یه شباهتایی مثلا به مادر به پدر دارم مثلا، ولی مثلا به صورت کامل نه شبیه پدرم هم نه شبیه مادرم، ولی شبیه اون آدمی که هزار سال پیش به دنیا اومده توی خانواده مثلا توی اروپا مثلا شبیه اون هست، این جریانش چیه؟ بحث میکنم مثلا میشه یه سری ارتباطاتی حالا مثلا بینش پیدا کرد که یه اتفاق فرافیزیکی مثلا شاید داره میفته اینجا، حالا اون هسته چه بلایی سرش میاد، چطوری نجات پیدا میکنه که خودش رو هزار سال بعد شبیه یکی دیگه میکنه مثلا. خب به نظرم خیلی جذابه، خیلی جذابه نظرم.
چیز جذابی که الان تو ذهنم اومد و ذهن منو مشغول کرد که شما این دانش TA رو حالا در آینده قراره که واسه ما توی حالا کانالت بذاری گسترشش بدی تا حدودی تحلیل رفتار متقابل اگر اشتباه نکنم. خیلی برام جالبه اینکه روانشناسای TA، حالا سوال من البته سوالیه که شاید در حتی الان شاید نتونیم در موردش زیاد صحبت کنیم، ولی خب جالبه. روانشناسای TA معتقدن که خب بچه حالت یه لوحه که سفیده و هیچی خط و خشی نداره، سالم صاف میاد بیرون و چیزی که شکل میده اون بچه رو ارتباطش بیشتر حالا از زمانی که حالا اون دو سالی که توی بغل مادر هست یا یک سال و نیم یا هر چند وقت و بعد از اون با تعامل شکل میگیره دیگه به اصطلاح. من سوال اصلی من اینه که آیا این هسته، بالاخره اون نوزاد همه هسته مرکزی داره، که آیا این هسته مرکزی به اسم نوزاد مثلا یه بند خدا به اسم کسرا، آیا از ابتدا واقعا یک لوح دست نخورده بوده
خیلی
یا اینکه خیلی سوال جالبه که ذهنمو درگیر کرده، خواستم نظر تو رو هم بدونم که به نظر تو آیا واقعا یه بچه با همین دیدگاه به صورت یک لوح سفید بدون دست خوردگی به دنیا میاد یا اینکه نه.
سوال خیلی بجا و قشنگی هم هستش. حالا فکر می‌کنم جوابش هم نمیدونم، اینا همه از مرگ اومده بحث ما و خب حالا فکر می‌کنم همش یه جوری به هم دیگه ربط داره. از نظر TA آره، همینجوری که تو گفتی اونایی که TA کار میکنن توی دنیای تغییر رفتار متقابل فکر میکنن که یه لوح سفید هستش و حالا رفتارهای پدر و مادر، اون دوران جنینی، اصلا زمانی که رحم مادر هست، اتفاقات زیستی، ژنتیکی، نمیدونم غذایی که مادر استفاده میکنه، استرسی که مادر میکشه، داروهایی که مادر استفاده میکنه، همه اینها، همه این اتفاقات اون آدمی که قراره مثلا توی 6-7 سالگی دیگه مثلا وارد جامعه شده باشه و دوران یعنی به قول کودک درونش کامل شده باشه شکل میگیره. خب و مثلا یه حالا یه پرانتزی هم اینجا بذارم، یه تحقیقی هم بوده که یه روانشناسی میره توی کلاس مهد کودکی مثلا، همه 4 سالشون بوده، بعد مثلا ازشون گفته بهترین فرد کلاس کیه، بعد همه دستشون رو میارن بالا. خب یعنی که کانسپت بهترین رو فهم که همه بهترین، ولی زمانی که مثلا به 6-7 سالگی میرسیدن توی کلاسی رفته که مثلا همه 6 سالشون بوده، بعد پرسیده که کی بهترینه و اینا همدیگه رو نشون دادن، یکی گفته که فلانی مثلا شوخ ترینه، یکی گفته فلانی مثلا اخمو ترینه، یکی گفته فلانی مهربون ترینه، و میگن که تو 6-7 سالگی دیگه اون هویت رو کامل بهش میرسن. اما این برخلاف تمام تحقیقاتی که من تا امروز انجام دادم. چرا؟ چون یه تحقیقات خیلی گسترده توی سیستم شخصیت شناسی هم انجام دادم به نام OPS Objective Personality System که خواله یه کانال تلگرامی هم به همین اسم ایران OPS 2019 دارم که تمام مطالبشون رو گذاشتم. توی OPS بحث اینجاست که ما زمانی که به دنیا میایم یه شخصیتی داریم، یعنی که بای دیفالت یه آدمی هستیم و یه آدمی به دنیا میاییم و تقریبا
از لوح صاف وجود نداره.
خیر به نظر من حتی توی دنیای OPS که من خیلی بهش کردیت بیشتری هم میدم نسبت به دنیای TA تو این مسئله، میتونم بگم ما علاوه بر اینکه لوح صاف نیستیم بلکه یه کالبد کاملی، یعنی تمام پتانسیل های تو به عنوان کسری رحمانی زمانی که به دنیا اومدی سر جاش هست، فقط تو هر چقدر بزرگ و بزرگتر میشی مفاهیم فیزیکی دنیا رو بیشتر در واقع درک و دریافت کردی و اونها رو با توجه به چیزی که درون داری ترجمه کردی و شدن راهکارها و سرلوهای زندگی تو، که به قولی حالا توی تی ای دوباره اینجوری فلشبکی بزنیم، مثلا میگه تو تی ای دیگه تو اون تصمیماتی که توی بچگی میگیره دیگه ثابت میشه، یعنی که تو یه چیزی هستی که یه سری تصمیمات رو میگیری. اینجوری نیست که مادر پدر هر کاری بکنن تو در واقع تأثیرش رو مستقیم بگیری و دیگه فرقی نکنه. اگر این اتفاق میخواست بشه، یه پدر و مادر یکسان اگه 5 تا بچه مثلا داشتن، 5 تا بچه‌شون باید دقیقاً کپی پیست هم دیگه میشدن دیگه، چون پدر مادری که تغییر نکرده بودن، حالا در طول دهه ها مثلا 2 دهه اگه زندگی کرده بودن با هم، واسن اونقدر تفاوت خاصی نمی‌کردن، بچه‌ها باید خیلی شبیه به هم می‌شدن. اما با توجه به دنیای ابجکتیو پرسونالیتی و تحقیقات شخصی من هیچ ربطی نداره. من خانواده هایی رو دیدم که آنالیز کردم، دیدم مثلا 7 تا بچه توی خانواده بودن، تقریبا 4 تاشون یا 5 تاشون تایپ های کاملا متفاوتی داشتن، یعنی اصلا هیچ ربطی به هم نداشتن و بعضا تایپ های متمایز از خانواده، یعنی نه شبیه مادرشون بودن نه شبیه پدرشون و نه میکس این دوتا. یعنی چی بهت میگم، یعنی اصلا یه موجود دیگه بوده. ولی خب حالا بحث ژنتیکی و اینا رو نخواهیم کنار بذاریم، قیافش مثلا شبیه مادر پدر بوده اما شخصیت فوق العاده متفاوت. این مسئله هستش و میگم لوح سفیدی وجود نداره تقریبا. خب یاسر جان بیا وقفه من باید اینجا بندازم، چون که ترک تو رو هم باید بشنویم و بریم به پایان در واقع 30 دقیقه قسمت دوممون نزدیک میشیم. من از جانب خودم خداحافظی میکنم، اگه حرف مونده بزن و ترکتو گوش کنیم.
ممنون سیروس جان، لطف داری. والا هنوز یه مقداری چون موزیسین مطرحی نیستن، خب به فکر کانال و به فکر تلگرام و اینکه بتونین کاملش رو چجوری پیدا کنین هنوز در موردش فکر نکردم که چجوری و به چه صورت باید باشه، ولی من حتما سعی میکنم در اسرع وقتی کانال تلگرام و یه پیج اینستاگرام نصب کنم و حتما اطلاعاتش رو با اتون شیر میکنم.
مرسی، دمتون گرم.
چه اتفاق میفته؟
قربونت. حالا کسو جوان بریم بشنویم قطعه زیبای کسو رو. مرسی،
خدا نگه.
سر دادم به دست باد فریادم را، از هم گسیخته ترین واجهایم را، تا به خود آمده بودم همه چیز جبر بود، دادم به دستان او اختیارم را، نه همچو حالم نه همچون گذشته، از آمال برای خود سرپناهی نساختم، همه کاج‌های شب زرد شده بودم، آخچه یه رو به آفتاب ترک خورد و ریخت، همه چیز دیگر خاکستری بود، ماهیان مقیم تانگ با فریاد بی صدا، زندگی